بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان شرافت اخلاص است. بدان که اخلاص مقامی است رفیع از مقامات مقربین و منزلی است منیع از منازل راه دین، بلکه کبریت احمر و اکسیر اعظم است. هر که توفیق وصول به آن را یافت، به مرتبه عظما فائز گردید، و هر که مؤید بر تحصیل آن گردید، به موهبت کبرا رسید. خداوند عالم در قرآن کریم می‌فرماید: فمن کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربهی احدا. هر که آرزوی ملاقات پروردگار خود داشته، پس باید عمل صالح به جا آورد و در عبادت پروردگار خود احدی را شریک نسازد. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند: هیچ بنده ای نیست که 40 روز عملی را به اخلاص از برای خدا به جا آورد، مگر اینکه چشمه های حکمت از دل او بر زبانش جاری می گردد. و از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام مروی است که فرمودند: چندان در قید بسیاری عمل مباشید و در قید آن باشید که به درجه قبول برسد. در بعضی از اخبار قدسی وارد شده است که اخلاص سری است از اسرار من، به ودیعت می گذارم آن را در دل هر یک از بندگان خود که آن را دوست داشته باشم. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که فرمودند: هیچ بنده‌ای خالص نگردانید ایمان خود را از برای خدا 40 روز، مگر اینکه خدا زهد در دنیا به او کرامت فرمود و او را بینا گردانید به درهای دنیا، به دردهای دنیا و دوای آنها، و حکمت آن را در دل او ثابت گردانید و زبان او را به آن گویا ساخت. قلب رویندوده نستانند در بازار حشر، خالصی باید که از آتش برون آید سلیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند کلمه در اطراف خلوص صحبت کنیم. حدیث داره: اخلص العمل یک شکل قلیلومه، عملت خالص کن کم. یه سیخ کباب چنجه بعد یه کاسه لگن آششته است، یه کاسه بزرگ آششته بخور، یه دوتا بشقاب بزرگ دم پختش بخور، اما یه سیخ کباب چنجه رو بجوی و آبشو، این قوهش بیشتره. عمل خالص هم اینجوره: دو رکعت نماز خالص سحر نصف شب باشو تو خونه بخونیش که نفهمه، فقط برای خدا اون عمل خالصه. یه کیلو گوش بگیر بار در خونه یه مستحق بده، این عمل خالصه که اونم نفهمه. یه قالی ماشینی بخر ببر در خونه یکیش که میخواد دخترشو شوهر بده، وضع مالیش خوب نیست، این عمل خالص. خودت هم نبر، بده یکی دیگه ببره. بعضی با آموزش پرورش مدرسه کمک میکنن، بعد خبر میدن در رادیو تلویزیون که مرد خیری با آموزش پرورش کمک کرد مدرسه، اونا خالصه. اما اگر اسمشو ببرن، بله. بهلول فهمید هارون رشید میخواد یه مسجد بسازه برای ریا، بهلول معروف، نه این بهلول زمان ها، بهلول زمان هارون رشید. چه فهمید هارون میخواد عوام فریبی کنه یه مسجدی بسازه؟ زرنگ بود رفت پیش هارون گفت: خلیفه، ما هم میخوایم در این مسجد شما یه سهمی داشته باشیم، اجازه بدیم ما یه آجاری تو این مسجد کار بذاریم. مطلبه بودیم قوم، حاجی داره زاهدی مسجد امام میخواست بسازه، آجر میوردن خالی میکردن در مسجد، دور مردم که میخواستن برن نماز جمعه آسمان تا خونساری، یه نفر اونجا تو بیلچه نشسته بود، گو آجر بخرین، یکی ده تا میخری، ده تاش یه تومن بود، اون یک قرون آجر بود اون موقع، میبرد میریخت مسجد، با یک قرون یک قرون مسجد امام ساخته شد. یعنی اونی هم که یه آجر میده برای بنای یه مسجد، اونم بنده یه آجر ما طلبه بودیم مسجد لورزاده 65 6 سال قبل مسجد می‌خواستن بسازن، یه پیرزنی اومد دادم 2000 5000 یه تومن با آقای برهان داد، فرمود اینو تو بنای خرج آدم لازم نیست، حالا پول دارن پول کم هم بده برای ساختمان مسجد، هر کی توی مسجد نماز می‌خونه خالص میزان خلوص نیته. هارون اومد به بهلول گفت که، یعنی بهلول اومد به هارون گفت اجازه بدین ما هم یه آجری، هارون هم نمیدونست قصه رو، گفت مانعی نداره، گفت بنویسین رو کاغذ من بدم معمار مهندس که ما هم حقی داریم در این مسجد. کاغذ نوشت، هارون رو داد دست بهلول، بهلول هم داد به معمار، و آقای آجر معطل به خلیفه مجازیم در اینجا کار بذاریم، جاشو خالی بذار من چند دیگه میارم. گفت کجا جاشو خالی بذارم؟ گفت بالا سر در مسجد، بالا سر در مسجد جاشو خالی بذار. رفت پیش کاشی‌پز گفت یه کاشی بنویس، بنویس روش مسجد بهلول. کاشی‌پز هم نمیدونست قصه رو، مسجد بهلول، کاشی رو آورد داد به معمار، و معمار هم چون اجازه کاغذ داشت از طرف هارون نمیدونست قصه رو، قشنگ کاشی رو کار گذاشت. مردم رد شدن، حالا باید بگن مسجد سلطانی، مسجد شاه، مسجد هارون، مسجد بهلول. در شهر پیچید که بهلول مسجد به نام به گوش هارون رسید. هارون هم عصبانی، چون اون برای خدا نساخته بود دیگه، حاجر اسقری که اون شب بسونه ساخته 170 سال پیش، گفته راضی نیستم بگید حاجر اسقر، الان اینجا به نام حاجر اسقر معروف نیست، یه تاجری بوده به نام حاجر اسقر در 178 سال قبل اون شب بسونه قدیم ساخته، آقا ضربی داره و ما هم خراب نکردیم، روشم مهندسی من کردم، یه طبقه هم روش ساختم. به مهندس اینجا گفتم میخوام طاق دوم اونجا با طاق اول اینجا یکی بشه، گفت چطور؟ مگه میشه؟ گفتم بله. گفتم اونجا سلاخ کن برس به اون ستونای آجری، بوتون بریز، وقتی رسیدی با آجر پشتبون سلاخ کن. خب اونجا پشتبون بود اون بالا، اونجا طبقه دوم شبستون قدیم پشتبان بود قدیم، گفتم اونجا محاذی ستون رو سلاخ کن، به آجر که رسیدی بوتون بریز، بعد صفحه آهنی بذار، محاذی همین آهن ها اونجا هم آهن بذار. مهندسی خودم کردم. گفت خیر، پای رامش. بعد آهن رفت تو کوچه، الان این تاق با تاق دوم اونجا یه سر رفته تو کوچه. بله آخون باید مهندسی هم بلد باشه، شما ذره ذره بنی که من خیلی از مهندسی های این مدرسه رو خودم کردم. بله خیلی از، حالا وقت ندارم براتون بگم، طلبا همه چی یاد بگیرید، بنده خیلی مهندسی ها کردم که حالا وقت ندارم بگم. بله اون طبقه بالا رو بنده مهندسی کردم، و رامش هم که مهندسه الان علمای قم شده، مهندس بود مدت ها اینجا شب و درس کن، 23-24 سال قبل معمم شد به دست آیت‌الله خونساری، الان هم آخوندی میکنه، هم تبلیغ میکنه، هم مهندسی میکنه، نقشه میده، علما آیت‌الله تبریزی خونه شو ایشون ساخت، مهندسه آقای رامش، اینجا رو او مهندسی کرد. بعد که اینجا رو ما اضافه کردیم، مهندس کسی دیگه آمد، مهندس تابش اصفهانی بود، آقای رضایی بود، این بهتر از اون مهندسی کرد. آهن اینجا ببینید چقدر ضخیمه، آهن اون تره ببینید چقدر نازکه، شبای سینه زنی اونجا تکون میخورد سابق مثل گهواره. که هم مهندسی هم کردم اینم بگم بسه، این آهنی که اونجا میبینید کج همچینی رفته بالکون، این اینجا بود، اون آهن صاف یه دونه بود، اون اینجا بود. یه شب مهندس صاحبش اومد اینجا در 5-6 سال قبل، گفتم میخوام این دایره که اونجا هست، این دایره هم که اینجا، این دایره ببری عقب، یه دونه آهن صاف اونجا بذاری و این بره عقب. این بالکون سابقا اینجا بود، این بالکون رو ببین اینجا، سابقا محاضی این ستون بود چند سال قبل. یه یعنی فکری کرد و گفت عجب، من هر جا برم مهندسی شما رو میبرم. بله یعنی رنگ انداخت، بایی که مهمه مهندس تابه اصفهانی خوش‌هیکل عالی. بله از این مهندسی من خوش اومد. الان حالا پرده جلوشه، این دایره عین دایره اون گوشه اومد این بر، اینم یه مهندس، دو مهندسی اون برزون گفتم باقی که نمیگم. بله وقت ندارم. توجه کردی؟ بهلول احضار کرد و گفت مگه شما مسجد ساختی؟ گفت نه. گفت چطور؟ شنیدم کاشی نوشتی بارو سر در مسجد، مسجد بهلول. گفت قربان اگه شما برای خدا مسجد ساختین حالا به اسم ما باشه، طوری میشه؟ پدرشو در بارو، یعنی فهمون بهش که تو برای کلک مسجد ساختی، محمد رضا میخواست یه مسجد بسازه، شما یادتون نی یه قرآن چاپ کرد، ابن آقا که میرفتیم یه میزی بود قرآنی که محمد رضا چاپ کرده بود، امضا کرده بود، در هر جایی هر امامزاده یه میز گذاشته بودن، این قرآن رو گذاشته بودن که نشون بدن که شاه قرآن چاپ. یه مسجد هم خیالش بسازه که دیگه امام اومد و دیو که بیرون رود فرشته در آید. امام دوازدهم بهمن آمدن و شاه هم که رفته بود و به مسجد ساختن نرسید. قرض خلوص نیت این حاجر اسقر که اونجا رو ساخت، چون خلوص نیت داشت گفت راضی نیستم بگید حاجر اسقر، هر پیش نمازی اومد اینجا به اسم او باشه. من بچه بودم، یه عمه داشتم، اومد گفت من رفته بودم مسجد عاشق عیسی. مسجد عاشق عیسی اینجا رو میگفتن قدیم عاشق عیسی، چون یکی از امام جماعتاش پدر آشمورد کارتوزیان، ایشون اینجا امام جماعت بوده، مشهد هم بوده، 60-70 سال قبل. عمه من میگفت مسجد عاشق عیسی رفته بودم روزه، اینجا چطور میزن تو حیات؟ الان عکسش هم 80 سال پیش توی نمایشگاه عکس مدرسه که تمام حیات زنا با نقاب سفید نشستن، تمام حیات اینجا زنا، اون تالار دفتر تالار بود، علما اونجا نشستن. عکس تو نمایشگاه عکس بریم ببینید، مال 82 سال قبل این عکس که قندی، حاج میرزا ولی قندی پسرش کاظم قندی این عکس رو برام آورد که این عکس مال قدیمی مسجد، مسجد قدیمی ترین مسجد تهران اینجا. حاجی عیسی گفت راضی نیست، مسجد عاشق عیسی قبلش حاج مولا جعفر میگفتن، مدتی مسجد آقا هم معروف بود، الان هم اونجا تابلو سر کوچه زدن نوشته مسجد آقا، مقصود آقا یعنی حاج مولا جعفر. حاج مولا جعفر مجتهد بوده، ناصرالدین شاه دو هفته یه دفعه دیدنش می اومده، یکی حاج مولا علی کنی رو دیدن میکرده بازار، یکی حاج مولا جعفر بار کالسکم می اومده. این بازش نه شلتنه رو میذاره خان اتابک برای رفت آمد کالسکه شاه ساخت، خیابان ری وارد بازارشی که میشین میخوان بیان اینجا همون قبل رو بیاد اینجا، این بازارچه اینجا ساخته شد که میدرسن اتابک ساخت. ناصرالدین شاه دو هفته یه دفعه میمد خونه حاج مولا جعفر، هم همین مقابل مسجد این کوچه اینجا بود، ناصرالدین شاه میمد دیدن حاج مولا جعفر، لذا معروف بود اینجا به مسجد آقا. آقا حالا علایل خلوص، دنبال خلوص بگردیم. یه روایت هم دیشب پریشب یا دیرو گفتم، اگه شیطان اومد سراغ شما گفت ریا کن، یاد این حدیث که من میگم بیفت. شب تفسیره، با تفسیرم زود در 10 دقیقه یه رو تموم کنم که قیام شب قرائت قرآن داریم، درس انشالله شب واسه شنبه تجویه ترکیب آقای رمضانی قرآن میخونن، بعد تجویه ترکیب دارن. من بگم چی میخواستم بگم راجع به چی؟ آها بله، هر وقت شیطان گفت ریا کن و یاد این حرف من بیفت. یه روایت دیدم نوشته بود که اولاد آدم برای چی ریا میکنی؟ برای اینکه تو دل مردم جا کنی؟ هی میگی به اون حجری که بوسیدم که مردم بگم به 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 چند دفعه مکه رفته، به اون حجری که بوسیدم برای چی؟ و این کار رو برای چی میکنی؟ چرا مسجد ساختی هی میگی؟ چرا جهاز به یه دختر دادی به این اون میگی؟ ریا میکنی برای اینکه تو دل مردم جا کنی؟ تو اگر خالص بودی و خالص باشی ما بیشتر محبت تو رو تو دل مردم میندازیم. حدیث خوبی ها، تو اگه خالص باشی تو مقصد از ریا چیه؟ اینه که تو دل مردم جا کنی، مرید یاد کنی. تو خالص بشی، ما میبینیم علمایی که مثل آشنا حسین زاهد و آشنا زاهد بودن، هر عالمی که خالص در بوده مریدش بیشتر بوده. در عمر من امتحان کردم، اونایی که خالص تر بودن مرید بیشتر داشتن. بله این حدیث حدیث خوبیه. هر وقت شیطان اومد گفت ریا کن، کار خیر تو به مردم بگو، به شیطان بگو من کار خیرم به مردم نمیگم، برای خدا اعمالم انجام میدم، و اگر این کارو که بخوام برای تو بکنم، برای ریا بکنم، برای اینه که محبت مردم تو دل من بیاد، ما حدیث داریم که اگه خالص باشی ما محبت تو رو تو دل مردم بیشتر میندازیم. یه آیه هم تو قرآن داره، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی هر کی ایمان بیاره و عمل صالح بکنه، خالص باشه، ما دوستی رو تو دل مردم میندازیم. الان خیلی ها آدم دوست داره، خیلی ها آدم دوست داره، خالصن، چون خالصن آدم دوستشون داره. اما اونا که اهل ریا و تظاهرن دوستشون آدم نداره. آقای یزدانی خدا رحمتش کنه میگه آیت الله آجاسان قومی میگفت هر چه استخاره میکنم، به زبون قومی، هر چه استخاره میکنم یکی رو دوست داشته باشم خوب نمیاد. آقای یزدانی دیده بود اونجا دعا میخوند، پالته بلند تنش، آقای یزدانی میگه آجاسان قومی لحظه قومی داشت، میگفت هر چه استخاره میکنم یکی رو دوست داشته باشم خوب نمیاد. راستش هم همینطوره، منم همینجورم، هر چی میخوام یکی رو دوست داشته باشم نمیشه. اما بعضی ها سور هم به ما ندادن، پول هم ندادن، مرید ما نیستن، اینجا هم نمیان، اما آدم دوستشون داره، آدم خوبیه، کار خیر میکنه، کار خیر میکنه. حاج حسین معصومی 17 تا خونه برای طلبای قم خرید، پسرش تا 5 6 سال قبل نمیدونست. من با حاج محمد گفتم میدونستی بابات 17 تا خونه واسه طلبای قم توسط حاج احمد معصومی خرید؟ گفت نه والله. الان مشهد دو تا خونه داره که مسافر میره، قم یه دونه داره، اینجا هم برای بنایی چک میداد. به من میگفت، کم حرف بود، نمیگفت به کسی نگو، اینجوری میکرد. این خالص. تازه خوابش دیدن حاج حسین معصومی رو چند سال قبل، خوابش دیدن، پرسیدن حاجی چطوری؟ گفته ناراحت. برای چی ناراحتی با این همه کار خیری که کردی؟ گفت ناراحتم که چرا بیشتر کار نکردم، چرا بیشتر به فکر آخرتم نبودم. چرا بیشتر کار خیر نبود که ثروت آنچنانی هم نداشت، چون خیال می‌کنی وقتی که مرد حالا ثروت یه خونه داشته یه حجره، ولی هر چی گیرش میاد یواشکی هی کار خیر میکرد. 17 تا خونه برای طلبه‌های قم توسط داماد شاه احمد معصومی خدا بیامو خرید برای طلبه‌ها و کسی نفهمید، حتی پسرش حاج محمد قم نمی‌دونه. من چند سال پیش گفتم عمل خالصینه، رضا بنده همیشه سالی چند دفعه اسمی حاج حسین میبرم، تلویزیونم پخش کرده، پسرها شنیدن که من از حاج حسین اسم بردم. پسرها من گفتن که بله شما در تلویزیون صحبت میکردید اسم پدر ما رو بردی، خوشحال بودن که من اسم پدرشون رو بردم. ولی دیگه این نتیجه عمل خالص. اگر اون برای ریا میکرد محبتش تو دل من نمیمد، منم تعریفشو نمیکردم، چون اون خالص بوده من دوستش داشتم. بله خیلی بس دیگه آقا، مسئله شرعی بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط نماز جماعت، اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند بچه ممیز یعنی بچه‌ای که خوب و بد را میفهمد فاصله شوند، چنانچه ندانند نماز بچه باطل است میتوانند اقتدا کنند.
بله بچه در دوازده سالم اگه نمیدونی نمازش باطله نداره، اتصال با هم نمیزنه. بچه‌ای که خوب و بد رو میفهمه ممیزه. یکی دیگه بخونید.
بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نماز و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد، کسی که در صف بعد ایستاده میتواند تکبیر بگوید، ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا تکبیر صف جلو تمام شود.
احتیاط مستحب به آدم صبر کنه صف جلو الله اکبر بگه بعد. ولی حالا اگه صبر نکرد به این مستحب آنه. همین که اینا پشودن میخوان الله اکبر بگن، شما زودتر بگی اب نده، چون پشودن داره میخواد الله اکبر بگه ولی نگفته. صف دوم اگه الله اکبر بگه اب نداره، ولی نوشته مستحب اینه که آدم صبر کنه صف اول. لذا سنی‌ها یکی از کار خوبش اینه، وقتی مکبر میگه الله اکبر همه با هم میگن الله اکبر، مثل که همه رو سیم برق میگیره. 10 میلیون جمعیت آنن ساکت. حالا ماها یا الله، یا من که محل نمیذارم که یا الله میگه، حال نداره در رکوع معترشم بگه یا الله نگید هیچ وقت. تنها مسجد که یا الله توش کم میگه اینجا. عابد نمیگفت یا الله، میگفت نگردم. آقای شوادی میرم مسجد به رکوع استاد امام، من بچه 14-15 سال، عابد نوری دم حوض مسجد مشغول وضو بود، از اونجا میگه با آقای شوادی نگرد، میگه ماشینه. میگن آقای شوادی هم از ترسش در رکوع میموند و الا داد و بیدار بود. حالا چجوری قصد قربت میگه آقای شوادی؟ از ترس عابد نوری آقای شوادی در رکوع میموند تا عابد بیاد اقتدا کنه. الله اکبر. بنده حال ندارم آقایون، یا الله نگید پام درد میکنه. بعضی از مخدرات پشت پردم پیرزنن، مشتری ما همه پیرن، آقا ما مشتری جوان نداریم، اینا پیرن، اینا نمیتونن در حکومت هرشان. تقاضا میکنم که یا الله نفرمایید بس مسئله. آقا تفسیر شروع کنیم، بدید آقا تفسیر سوره قصص. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این آیه که الان میخونیم دلیلیست بر این که عقیده مشرکین باطله. مشرکین میگن خدا و دیگران در عالم دخالت دارن، خدا به تنهایی نیست. بله مشرکن و نمیخوان بگن که کار و همش دست خداست. لذا برای نفی حرف مشرکین آیه اومده، آیه 68 و ربک، سوره قصص. آیه رو پیدا کنن طلبه قرآن دارید انشاءالله. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، پروردگار تو خلق میکنه و اختیار همه کارا دست اونه، دست کسی نیست. خلق با خدا، اختیارم با خدا، کسی دخالت در خلق مخلوقات نداره. تمام مخلوقات خود خدا خلق کرد. حتی ما سر درس آقای بوجودی بودیم، یه آیه در قرآن که من اخیراً منظرمون گفتم، آقای تبرستانی که مدرس اصول مدرسه است و دکترم هست و تحصیلات روزم داره، گفت من نشنیده بودم این حرفی که من زدم. گفتم ما پا درس آقای بوجودی دیدیم، آقای بوجودی آیه که معنا کرد اذا اراد الله ان یقول له کن، اگر خدا اراده کند یه چیزی خلق کنه، اراده کنه ان یقول کن فیکون، میگه کن تا میگه کن فیکون، آیه اینه. ولی آقای بوجودی میفرمون نه، معنای اینی اصلا احتیاج به گفتن کن هم نداره، اراده کنه بگه کن، پیش از اینکه بگه کن فیکون. این آقای بوجودی در درس فرموده. ظاهر آقای آدم خیال میکنه هر وقت خدا میخواد چیزی خلق کنه میگه کن، خدا میگه کن بعد فیکون، بعد او شی وجود پیدا میکنه. ولی آقای بوجودی فرمودن نه، مقصود اینه که اذا اراده، اگر خدا اراده کنه چیزی را که بخواهد بگوید کن، اراده کند بگه، اراده کنه بگه کن رو بگه، اما هنوز نگفته، اراده کنه بگه، پیش از این که بگه یکون. این آقای طبرستانی گفت یه تیکه علمی بود و من نشنده بودم در عمرم، با اینکه ملام هست. یه ماه قبل من منزلون به یه مناسبتی گفتم. پس خدا یخلق و مایشا و یختار، اختیار دست اونه. ما کان لهم الخیاره، هیچ کسی اختیاری نداره. مشرکین میگن کسان دیگه، حتی بت و اینا و کسان دیگر هم قاطی میزنن، ولی نه، خدا میفرمان که ما کان لهم الخیاره، برای غیر خدا اختیاری در خلقت آسمون و زمین و ستاره و ماه و خورشید و حیوان و انسان و بله این تمام مخلوقات، تمام به اراده خدا خلق شده و هیچ کسی در خلقت مخلوقات شرکت نداشته. سبحان الله و تعالی هم مشرکون، منزه از خدا بنده. این حرفی که مشرکین میزنن، میگن غیر خدا هم مدخلیت داره، و لذا در مقابل بوتاشون عبادت میکردن، میگفتن ها اولاء شفاعان عند الله، ما در قیامت یه خود مرخ جهنم ببره این بوتا نمیذارن، ما داریم عبادت میکنیم که در قیامت این بوتا از ما شفاعت کنن. اینقدر نفهم بودن. حالا آیه اومده سبحان الله، منزه از خدا و تعالی اما یشکون، بله هم بره و بالاتر است، برتر و بالاتر است از اون چیزی که مشرکین قائلن و مشرکین میگوین. اینم یه آیه. و ربکه یعلمو، و خدا میدونه، ما توکن و صدورهم، اونو که در سینه مشرکین مخفی محصوره، مشرکین خیال میکنن غیر خدا هم در خلقت عالم دخالت داره، خدا میدونه. اگه زبونی بگن میدونه، اگه تو دلشون هم نگرد برن میدونه. و ربکه یعلمو ما توکن و صدورهم، اونو که در سینه هاشون پنهان میکنن خدا میدونه. و ما یعلنون، یعنی آنچه را که آشکار میکنن. آخه مشرکین گاهی یه چیزایی رو آشکار میکردن، یه چیزایی رو هم مخفی، مثل منافقین. منافقین گاهی حرفا رو شبا در جلسات سری میزدن بدون اینکه پیغمبر خبردار بشه، بعد میبودن پیش پیغمبر شهادت میدادن که ما مسلمانیم. یه سوره اومد، سوره منافقین، که اذا جاء اکل منافقون و قالوا نشهد ان فلان انک رسول الله و الله یشهد ان المنافقون لکاذب. اونا میان به تو میگن تو پیغمبری، اما خدا شهادت میده که اینا دروغ میگن، اینا میگن منافق. منافقین هم مجالس سری داشتن، بعضی چیزا علنی میگفتن، بعضی چیزا و مخفی میگفتن. یا آیه دیگه هم بگیم بسه. و خب الله، حالا خدا نتیجه گیری میکنه، میفرماد او خدایی است که معبودی جز او نیست. خب الله لا اله الا هو، نیست خدایی مگر او، له الحمد، ستایش مال اونه، فل اولا و الاخر، هم در دنیا هم در آخرت. غیر خدا ستایش نداره، ستایش مخصوص خدا، حمد و ستایش برای اوست در جهان و جهان دیگر، این دنیا و جهان دیگر. و له الحکم، و حکمم، حاکمیتم مال اونه. هیچ کسی در روز آخرت قیامت قدرت حاکم بودن. حالا شفاعت اهل بیت اون به اذن خداست، خدا که اذن میده اونها شفاعت میکنن، و الا بدون اذن خدا هم اونها هم حتی نمیتونن شفاعت کنن. بله لا یشفعون، شفاعت قرآن دو جور آیه داره، یا آیاتی داره که اصلا شفاعت نیست قیامت، یا آیاتی هست که شفاعت هست. من یشفعون دهو الا به اذنه، یعنی شفاعت. ما گفتیم سابقا اون آیاتی که میگه شفاعت نیست مال روحوزا، اونایی که کافر از دنیا رفتن، اون آیه مال کافرات روحوزاها. ولی اون آیاتی که میگه شفاعت هم مال کیا؟ تجدیدیا. ما اگر نمرمون کم باشه تجدید داشته باشیم، امام صادق علیه السلام فرمود ایمانتون رو با خودتون بیارین، ما شفاعت میکنیم. پس فهمیدین اگر ازتون شما طلب و پرسیدن، قرآن میگه بعضی آیات لا شفاعت، بعضی آیات میگه شفاعت ها، جواب بدین چی؟ اون آیاتی که میگه شفاعت نی مال کافرا رفوزه ها، و این آیاتی که میگه شفاعت ها مال قبولیا و اهل ایمانه. له الحکم فی الاولا و له الحکم، و حکم مال خود، و الیه ترجعون، برای حساب پاداش همه به سوی او باز میگردن. انا لله و انا الیه راجعون، همه ما انشاءالله در خدا به ما عقیده بده که این حرفا رو باور کنیم، انشاءالله که خدا توفیق بده. یکی از خوبی های تفسیر اینه که آقای شاهبازی فرموده بودن در صحبتاشون که وقتی آدم میمیره تمام علم ها رو فراموش میکنه، مهندس، دکتر، مهندس، تمام علم ها رو سکرات مرگ اینا سخته، تمام علم رو فراموش می‌کنه مگر علم قرآن. این مرا شاهدی فرق، یعنی کسانی که اطلاعات قرآنی تفسیری دارن، حافظ قرآنه، قرآن تفسیرشو بلده، این علم قرآن و تفسیر قرآن از آدم گرفته نمیشه. خوشبال اینا که حافظ قرآنن، روز قیامت آسانسور داره تو بهش. آخه منتش آسانسورای بهش با برق نیست، اینجا کلید بزنی بره بالا، با حفظ قرآن. روایت داره اقرأ فارغه، قرآن بخون برو بالا، هر چی این قرآن میخونه آسانسور بهش میره بالا. و اینم یادگاری داشته باشین که مرحوم آیت الله شاهوالی که من پشت سرش نماز خونده بودم 14-15 سالی 18 ساله بودم، احیاش هم در استخاره طلبگی من پیش ایشون کردم، چون پدرم راضی نبود، منم بازار میرفتم سویتی هم میخوندم، اما بازار میرزا بودم، پدرم راضی نبود، میخواست من کاسبی کنم کمکش کنم، در بعض مالیش خوب نبود، منم عاشق طلبگی بود. آدم عاشق بشه خوبه ها، به زور بیاد طلب بشه به درد نمیاد. بالاخره الهام شد بهم برم مسجد جامع تو شبستون آقای شاهوالی خدمت ایشون رسیدم. حالا من 17-18 سالم نشستم، آقای شاهوالی هم خیلی خوش‌قیافه بود، نورانی با عظمت، که امام هر وقت اسم آقای شاهوالی رو میبرد میفرمودن استاد ما، شیخ ما، روحی له الفدا. حالا حاشقوی کریم حاری هم یه استادش بود، استاد فقه اصول، حمیدالله ملکی استاد اخلاقش بود، اما فلسفه و عرفان و روح مبارزه هم که در امام بود از آقای شاهوالی گرفته بود. شاهوالی مبارز بود، با رضا شاه طرف شده بود، اینا رو از او یاد گرفته بود. با آقای شاهوالی عرض کردم استخاره بفرم، ایشون هم مشغول استخاره شدن و بعد یه نگاه اینطوری به من کردن و خیلی با عظمت با تبسم فرمودن خوب است. من روم نشد آیه رو بپرسم، از بس ایشون با اوت بود حالا همش ناراحتم، میگم کاش که آیه رو پرسیده بودم. وقتی گفتن خوبه دیگه ذوق کردم، رفتم قبا عمامه خریدم و عبا و شب عمامه گذاری هم قاچاقی عمامه گذاشتم و شب اولم عمامم زیر عبا گرفتم و رفتم تو خونه پدرم. فهمید داد بیداد، کی گفت طلبشی من ندارم خرجت بدم؟ گفتم من از شما هیچ چی نمیخوام، من خدا دارم. شب دوم فروردین بود، 17 ربیع الاول، شب 17 ربیع الاول من معمر 62 قمری، و خوشترین شبای عمر من اون شب زیر کرسی گریه میکردم تا صبح، عشق میریختم، عشق که اگه پدرم صبح نذاره با عمامه برم بیرون چیکار کنم. آقا صبح پاشدم نماز صبح که خوندم فرار کرد، نماز صبح هم که رفتم لرزاده عمامه و عبا رو برداشتم و از خونه فرار کردم. مدت ها دیگه خونه نمیرفتم، مگه قبل از ظهرها مادرم رو میرفتم میدیدم، چون مادرم راضی بود، پدرم ناراضی بود، پدرم جواب سلام هم نمیداد. بود بعدها کارش به جایی رسید که اگه میگفتن این پدر آقای مشتریه بادی هم میکرد. بله اقتدا میکنه اینجا به من وجوهات برای امام داد. در نجف هم 38 سال قبل که مشرف بودم پدرم آماده بود، پدرم رو به امام معرفی کردم. بله خیلی پدرم خوشش اومد که معرفیش کردم با عبا و عرقچین. تو آداب طلاب قدیم عکس پدر من هست، تو آداب طلاب جدید نیست. بله شما مگه برای خدا طلبشی ها؟ همون پدر و مادر خیشانی که میگن نه. یه عسکر فحشی داشتیم شهید شده، عکسش پشت مسجد به دیواره. یه تیکه بگم طلبا یاد بگیرین، عسکر فحشی وقتی میخواست، پدرش از تاجر آهنه، حاج عسکر آقا دم کوچه مسجومه، اونم اینجا درس خونده پدره، وقتی میخواست طلبشه فامیلاش میگن چه میخواد چی طلبشی، برو دکتر شو مهندس شو. فامیلاش یه جوابی داده که یه کتابه، گفته اگه دکتر و مهندس کم بود داشته باشه ایران میتونه از خارج بیاره، از هندوستان، از امریکا، از ممالکی، ولی شهید مطهری ها، علامه طباطبایی ها، اینا رو نمیشه از خارج آورد، ما باید درس بخونیم جا اونا رو بگیریم. بارک الله. اسخر فرشی در جبهه شهید شد، عکسش تو حیات الان ها، تو آداب طلاب ها، تو این کوچه همون پشت ست شهید ما عکسش رو انداختن، یکی حقانیه یکی هم این آقای فرشی عکسشون رو. فهمیدی چی جواب داد؟ شما همینطور اگه فامیلا گفتن نرو درس طلبگی بخون برو دکتر مهندس رو، چی میگی؟ میگه اگه کم بوده دکتر مهندس باشه از خارج میشه آورد، اما آخوند علامه طباطبایی بله و شهید مطهری ها، جوادی آملی ها، حسن زاده آملی ها، اینا که الان علمای مراجع، رهبر انقلاب، دیگران، همه اینا، اینا رو میگه میشه خارج بود. من اینو 30 سال پیش شنیدم، موقعی که اینجا درس میخوند گفتن فامیلای اسخر فرشی پدرش میگه گفت بهش هی میگن نرو طلبه شو، برو دکتر شو، مهندس شو. این بچه کوچیک قشنگ جواب داده که من عقلم نمیرسید اینجور جواب بدم، ماشاءالله. گفته که دکتر مهندس کم بود داشته باشیم از خارج میشه اون، اما علامه طباطبایی رو نمیشه از خارج بود. باریکلا. خدا درجات همه شهدا عالی است، مخصوصا این آقای فرشی که پسر خوبی بود، خیلی عالی بود، خیلی عالی. رسول مکاسب خون بود، و در جبهه شهید بس صلوات بفرستید آقا.